انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر حمله موشکی در پاکستان 8 نفر کشته شدند. سازمان ملل متحد همزمان با آغاز امداد رسانی به آوارگان در پاکستان از جامعه جهانی درخواست کمک کرد. و وزیر دفاع آمریکا فرمانده جدیدی برای نیروهای آمریکایی در افغانستان معرفی کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. نیم ساعت آینده را شنونده یکی از مجله های ما خواهید بود، مجله نیمروزی. امروز هم 22 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 ماه مه 2009 میلادی است. اما در ابتدا چند خبر بشنوید پیش از آنکه شنونده مجلات ویژه ما باشید. مقام‌های پاکستان میگویند در یک حمله موشکی منسوب به آمریکا 8 نفر در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. به گفته مقام‌های امنیتی یک خانه در وزیرستان جنوبی بر اثر این حمله ویران شده است، اما هویت قربانیان حادثه مشخص نشده است. وزیرستان جنوبی یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان طالبان و القاعده محسوب می‌شود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کمک رسانی به آوارگان منطقه سوات در پاکستان را از طریق هوایی آغاز کرده است و در همین حال از جامعه جهانی درخواست کمک کرده است. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، میگوید آوارگان و بی‌خانمان‌های مناطق جنگی در پاکستان به کمک اضطراری و فوری نیاز دارند. گزارش‌ها حاکی است در روزهای اخیر 360 هزار تن خانه و کاشانه خود را در منطقه سوات رها کرده و به جمع 600 هزار نفری پیوستند که قبلا در این منطقه آواره شده بودند. احتمال می‌رود شمار آوارگان از مرز 1 میلیون تن فراتر رفت. اما رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه جنرال استنلی مک‌کریستال را به عنوان فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو در افغانستان معرفی کرد. جنرال مک‌کریستال قبلا فرمانده عملیات ویژه آمریکا در عراق و افغانستان بود. وزیر دفاع آمریکا گفت برای حل مسئله افغانستان به شیوه تفکر جدیدی نیاز است و افزود او خواستار استعفای جنرال دیوید مکرنان از فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شده است. افغانستان در روزهای گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای به حملات هوایی نیروهای آمریکایی بود که به مرگ شماری غیر نظامی منجر شد. نمایندگان مجلس افغانستان روز دوشنبه خواستار وضع قوانین جدیدی برای محدود کردن عملیات نیروهای خارجی شدند و به عنوان اعتراض به این حملات مجلس را بعد از ظهر تعطیل کردند. و سرانجام این که شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه دیروز با تصویب بیانیه‌ای بر لزوم تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی به منظور استقرار صلحی عادلانه و پایدار در خاورمیانه تأکید کرد. بانی این بیانیه غیر الزام‌آور دولت روسیه بود که اکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد. قطعنامه یاد شده با 15 رأی موافق تمامی اعضا در حالی تصویب شد که هفته آینده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قرار است در واشنگتن با باراک اوباما دیدار کند. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، پس از تصویب این قطعنامه تأکید کرد رئیس جمهوری آمریکا خواهان برقراری صلح در خاورمیانه است و مشتاقانه و با جدیت در پی ایجاد صلح میان اسرائیل و اعراب است. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه‌های ویژه ما که در ابتدا شنونده گزارش ویژه باشید که درباره اعدام افرادی که کمتر از سن 18 سال مرتکب جرمی شدند و بنابر قوانین جمهوری اسلامی و مغایر با قوانین بین المللی پس از رسیدن به سن 18 سال یا بیشتر اعدام میشن. با هم میشنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
اعدام دلارا دارابی و خطر اعدام 2 تن دیگر از جوانان در ایران طی 2 هفته گذشته موج اعتراض‌ها به اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جنایت به سن قانونی نرسیدند بار دیگر تشدید کرد. همانطور که در گزارش‌های روز شنیدید، چهارشنبه پیش با فراخوان سازمان عفو بین‌الملل، عده‌ای از اعضای این سازمان در برابر سفارت ایران در لندن اجتماع کرده، با حمل گل سفید به اعدام دلارا دارابی و دیگر اعدام‌ها از این قبیل اعتراض کردند. خانم آیرین خان، ریاست کل سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگویی با رادیو فردا در مقابل سفارت ایران گفت: با جمع شدن در اینجا ما میخواهیم به دولت ایران بگوییم که اعدام نوجوانان کار درستی نیست. این کار از نظر اخلاقی غلط است و قوانینی که اجازه این کار را میدهند باید عوض شوند. من شخصا به مقامات ایران نامه نوشتم و تقاضای تغییر قوانین و انطباق آن را با قوانین بین الملل کردم. ایران پیمان بین المللی خودداری از اعدام نوجوانان را امضا کرده است و باید به آن متعهد بماند. سرچشمه فلسفه مخالفت با مجازات اعدام از مخالفت و مبارزه با خشونت برمی‌خیزد. فلسفه‌ای که خاص جوامع غربی نیست و ریشه‌های آن در فرهنگ و سنت ایرانی از هزاران سال پیش، اگرچه به طور موازی با فرهنگ توسل به خشونت، وجود داشته و به انهای مختلف در ادبیات فارسی زبان عنوان شده است. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت. به عبارت دیگر این شعر میگوید برای مبارزه با خشونت باید دور باطل آن شکسته شود. دکتر حسین باقرزاده، یکی از مبارزان حقوق بشر و از پیشگامان مبارزه با مجازات اعدام، درباره علل مخالفت خود با این مجازات خشن به رادیو فردا میگوید:
دیگه اینکه ایران از امضا کنندگان مقابل نامه ها یا کنوانسیون های بین المللی لغو اعدام برای افراد زیر 18 سال، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی که صریحاً مجازات کسانی را که زیر 18 سال مرتکب جرم میشن منع کرده. علاوه بر این، در دادگاه‌های ایران این افراد در شرایط محاکمه میشن که شرایط اولیه محاکمه عادلانه رعایت نمیشه و معلوم نیست که تا چه حد این افراد واقعاً در مورد دفاع از خودشون میتونستن کار کنن. خانم دلارا دارابی گفته که من اول اعتراف کردم، چون تصورم این بود از طرف دوست پسرم که در قتل شرکت داشته، تصور من این بود که اگر من اعتراف کنم از مرگ نجات پیدا میکنم و برای نجات اون از مرگ این کار انجام دادم، والا من دست به کشتن طرف ندادم. و دلایل دیگری وجود داره که ایشون چپ دست بوده و ظاهرا ضرباتی که منجر به قتل شده با این نفر چپ دست نمیخونه. بنابراین دلایل مختلف وجود داره که نباید اعدام میشدن، ولی متاسفانه خانم دلارا دارابی اعدام شد. و من فکر میکنم که دلیل اعدام ایشون یکی از شرایط سیاسی ایرانه، که چون یکی از نامزدهای انتخابات یعنی آقای کروبی لغو مجازات اعدام کودکان بزهکار رو خواسته، جناح دیگه که در برابرش قرار گرفته برای نشان دادن قدرت خودش دست به این کار داده و متاسفانه خانم دلارا دارابی قربانی این اختلاف و درگیری سیاسی شده.
بنیاد عبدالرحمن برومند سازمان حقوق بشری است که کارش مستند کردن اعدام هاست، اما آنها نیز با سازمان عفو بین الملل همصدا شده به اعدام نوجوانان و به خصوص اعدام دلارا دارابی اعتراض کردند. لادن برومند، مدیر اجرایی این سازمان، به رادیو فردا میگوید:
به طور کلی کودکان چون مسئولیتشون کمتره، به خاطر اینکه از نظر عقلی به بلوغ نرسیدن، به همون نسبت هم باید مجازاتشون کمتر باشه و اعدام که اشد مجازاته اصلاً با جرمی که یک کودک مرتکب میشه تناسب نداره و به همین دلیل ما واقعاً شدیداً باش مخالف هستیم. این یک مسئله مهمه. به همین دلیل هم ما چون خودمون یک سازمانی نیستیم که مستقیماً فعالیت داره در مورد کوشش و تلاش برای بازداشتن دولت ایران از اجرای احکام قضایی خاصه در رابطه با اعدام‌ها، ما از سازمان‌های دیگه که این کارو می‌کنن حمایت می‌کنیم و امکاناتمون رو در اختیار اونها می‌ذاریم. مثلا در رابطه با اعدام خانم دارابی، ما از لیست آدرس‌های ایمیلمون استفاده کردیم که همه رو دعوت کنیم در مراسمی که سازمان عفو بین‌الملل برای اعلام عزاداری و اعتراض برای خانم دارابی در لندن تدارک دیده بود، حمایت کردیم و دعوت کردیم که در اون مردم شرکت کنه.
علی‌رغم تلاش شدید سازمان عفو بین‌الملل برای جلوگیری از اعدام دلارا دارابی، این سازمان موفق نشد. دروری دایک، مسئول حقوق بشر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، میگوید این شکست آنها را از پیکار خود منصرف نخواهد کرد.
متاسفانه ما باید بشناسیم که تلاش حقوق بشری در هر کشور مسئله سخت است که بعضن پرونده هایی که راجع به آن کار میکنیم، تلاش میکنیم، به اون نتیجه مثبتی، به یک نتیجه خوبی نمیرسانند. خب البته برای ما خیلی غم انگیزه، ولی بالاخره ما نباید امیدواری که داریم نباید از دست خودمون گمش بکنیم، چون فردای وضعیت حقوق بشر در ایران ما مطمئن هستیم که روشن‌تر خواهد بود و در ایران نه فقط مدافعان حقوق بشری هست که البته زیاد هستند اونا، ولی حتی در داخل قوه قضایی کسانی هست که سعی می‌کنند وضعیت را بهبود بکنند، ولی اونا همینطور موفق نیستند در همه پرونده ها که در آن کار می‌کنند.
نازنین افشین جم یکی دیگر از ایرانی هاییست که به طور اخص بنیادی برای مبارزه با اعدام کودکان تأسیس کرده، بنیاد کودکان را اعدام نکنید. او 3 سال برای جلوگیری از اعدام دلارا دارابی تلاش کرد و میگوید اگرچه در این مورد موفق نشد، اما با مبارزه خود نام دلارا دارابی را زنده نگه خواهد داشت.
من به خانواده دلارا قول دادم که ما هر کاری که میتونیم بکنیم با سازمانمون Stop Child Executions و آدم ها دور دنیا میتونیم بکنیم که جوونا مثل دلارا دیگه اعدام نشن میکنیم، و سازمان ما ماه دیگه توی پارلمان انگلیس داریم یک کتابچه در میاریم راجع به اعدام کودکان، و این کتابچه به همه نماینده پارلمان دور اروپا، به کانادا، به آمریکا و دور دنیا اینو میرسونیم که بدونن راستی چی میگذره توی ایران. الان 140 تا جوون هستن در ایران که زیر خطر اعدام هستن، و امسال 2 تا جوون اعدام شدن، سال پیش 8 تا جوون اعدام شدن، سال قبل از اونم 7 تا. همینطوری داریم میبینیم بدترم داره میشه.
با این حال بسیاری از مردم عادی خواهان مجازات اعدام برای تمام کسانی هستند که مرتکب قتل میشوند. لادن برومند در پاسخ به این نظر افکار عمومی چنین استدلال میکند:
ما این دغدغه افکار عمومی رو در مورد مجازات مجرمین کاملا بهش آگاهی داریم و میفهمیم. یک دلیلی که ما به طور کلی با اعدام مخالفیم دلیل اصولیه، و این دلیله که به طور کلی انسان جایز الخطاست و هیچ قاضی چون معصوم و خدا نیست احتمال اشتباه در صدور یک حکم و در تعیین مجرمیت یک شخص خیلی زیاده، و وقتی که یک نفر اعدام شد به طور کلی دیگه راه بازگشت و جبرانی نخواهد بود. به همین دلیل هم ما فکر میکنیم که با در نظر گرفتن جایز الخطا بودن انسان، احکامی که برگشت ناپذیر و جبران ناپذیرند به طور کلی باید از فهرست مجازاتهای مرسوم در سیستم‌های قضایی حذف بشن. دلیل دوممون هم این هست که از نظر تنبیه یک نفر، مجازات یک نفر، زندان بهتر از کشتنه، برای اینکه ما خشونت رو از اعمال یک جامعه و یک حکومت حذف میکنیم، و این هم در دراز مدت تأثیرش در فرهنگ حذف خشونت بسیار مناسب خواهد بود.
یه نکته دیگه هم که سازمان های مانند شما به اون اشاره میکنن خشونت دولتی هست.
دقیقاً یکی دیگه از مسائلی که ویکتور هوگو در یک سخنرانی معروفش در قرن 19 در مجلس فرانسه مطرح کرد این بود که چطور شما میتونید قتل رو به عنوان پلیدترین و فجیع‌ترین جنایت مشخص کنید و بعد خود جامعه به یک نوعی مرتکب قتل بشه، همون قتلی که به خاطرش یک نفر دیگر رو اعدام میکنید، و این خود یه نوع تضادی درش هست و یک تناقضی داره.
حسین باقرزاده در همین زمینه به کسانی که خواهان مجازات اعدام برای مجرمین هستند اطمینان می‌دهد که مخالفت با لغو مجازات اعدام به معنای مخالفت با مجازات نیست. او به رادیو فردا می‌گوید:
دقیقاً لغو مجازات اعدام به معنای لغو مجازات نیست. بایستی تأکید کرد که به عنوان فعال حقوق بشر تمام کسانی که با مجازات اعدام مخالف هستند در این حال خواهان این هستند که افرادی که مرتکب جرم میشن مجازات بشن، منتها مجازات انسانی، مجازاتی که در قالب کشورهای جهان معمول زندانه، و بعد مجازاتی که متناسب با سن مجرم باید باشه که بتونه اون رو تربیت کنه و آمادش کنه برای بازگشت به جامعه و به عنوان یک انسان تربیت شده. بنابراین لغو مجازات اعدام به معنای لغو مجازات نیست، و در واقع میشه اینو مطرح کرد که مجازات اعدام متاسفانه مجازاتی نیستش که بتونه خانواده قربانیان را هم التیام بده، به خاطر اینکه اینها با اعدام یک نفر دیگه خانواده دیگری رو به عذاب می نشونن و این به نظر من دردی است که باعثی اون خانواده مقتول هم باز با همراه خودشون حمل کنن. بنابراین برای مجازاتی کسانی در مرتکب جرم میشن راه‌های انسانی وجود داره. همونطور که اشاره کردم اکثریت کشورهای جهان اعدام رو لغو کردن و از طریق مجازات‌های انسانی دارن این کار انجام میدن. ایران هم استثنا نیست و میتونه این کار انجام بده و باید روزی به این مرحله از رشد اجتماعی برسه که جامعه دیگه دست به کشتن نزنه به نام قانون.
ریمون لوین، وکیل دعاوی و تاریخدان در لندن، به رادیو فردا میگوید موارد نادری وجود دارد که مراجعه به افکار عمومی بهترین نتیجه را به دست نمیدهد و در این مواقع باید نظر اقلیت کارشناس را در پیش گرفت. او در مورد لغو مجازات اعدام در بریتانیا میگوید
I have to say that there is an example of law leading public opinion rather than following it. It's quite rare, but this did happen some 40 years ago in the UK.
باید بگویم این موردی است که قانون در عوض آن که بخواست افکار عمومی یا نظریت اکثریت تنظیم شود از آن پیشی گرفت که بسیار نادر است. یعنی 40 سال پیش در بریتانیا علی‌رغم آن که 80% مردم با مجازات اعدام موافق بودند، مجلس این کشور قانون لغو مجازات اعدام را تصویب کرد و این از موارد بسیار نادری بود که قوه مقننه نظر اکثریت را جایز ندانست.
اعدام نوجوانان در ایران، یا بهتر بگیم کسانی که در سن کمتر از 18 سالگی مرتکب جرمی شدند ولی بنابر قوانین ایران اعدام میشن اما بنابر قوانین بین المللی نباید اعدام شوند. از جمله اعدام دلارا دارابی که در این گزارش همکارم شهران طبری به اون اشاره داشت. اما شما هم میتونید در همین ارتباط همچنان نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، حتی اگر به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. در صفحه ایران میتونید اونجا مطلبی رو درباره دلارا داراوی و نقاشی‌هاش ببینید و نظرتون رو در اونجا هم منظور کنید. اما در ادامه باز هم با این بار گفتگوی ویژه در کنار شما هستیم. گفتگویی رو داشته همکارم شهرام میریان با محمد ربوبی درباره یک کتابی که درباره شراب و جوامع اسلامی نوشته شده و به ویژه قسمت سوم این کتاب که آقای ربوبی ترجمه‌اش کردن بیشتر به فرهنگ مصرف شراب در بین ملل اسلامی میپردازه. با هم بشنویم.
شراب در جوامع اسلامی در صدهای میانی عنوان کتابی پژوهشی است که به وسیله پتر هاینه، استاد دانشکده خاورشناسی دانشگاه هومبولد در برلین منتشر شده. پرورش تاک، تولید شراب و چگونگی مصرف آن در جوامع اسلامی در قرون وسطا سه بخش تشکیل دهنده این اثر پژوهشی است که محمد ربوبی، مترجم پرکار زبانهای آلمانی و فرانسه در شهر ماینز، تنها بخش سوم آن را که اختصاص به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی شراب و مصرف آن در جوامع اسلامی صدهای میانی دارد به فارسی برگردانده. برای آشنایی و شناخت بیشتر از درون مایه و پیرنگ این کتاب، رادیو فردا با محمد ربوبی به گفتگوی ویژه نشسته است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای محمد ربوبی، در شهر ماینز آلمان تازه ترین اثر تحقیقی شما که در واقع یک کار ترجمه است با نام شراب در جوامع اسلامی در صدهای میانی و یا همان قرون وسطا در آلمان منتشر شده. در آغاز اگه موافق باشین آقای ربوبی بپردازیم به این موضوع که چطور شد شما رفتین به سوی شراب در جوامع اسلامی؟
من مدتی که مشغول تهیه یک کتابی هستم که تاریخ شراب در جهان رو توضیح میده. منابعی که راجع به کشورهای مثل اروپا و نمیدونم آمریکا و کشور دیگه هستش به اندازه کافی هستش، ولی منابعی که راجع به شراب و مصرف شراب در جوامع اسلامی باشه خیلی کمه. خوشبختانه یک کتابی گیرم اومد، یه پژوهش خیلی مفصلی هستش از پروفسور هاینه و ایشون مشخص در مورد شراب در جوامع اسلامی قرون وسطی پژوهشی کردن که منتشر شده. این بخش سوم کتاب رو که جنبه اجتماعی فرهنگی شراب و مصرفش رو در جوامع اسلامی از جمله جوامع خاورمیانه و ایران هم جزش هست، اینو کلن ترجمه کردم و منتشرش کردم.
تا اونجا که من اطلاع دادم نصر تحقیقی متعلق به آقای هاینه هستش که ایشون استاد خاورشناسی دانشگاه هومبولد در برلین هستند. این کتاب تازه که به هر حال شما ترجمه اون رو به عهده گرفتید و منتشر شده دارای موارد بسیار متنوعی هست.
منابعی که این آقای پروفسور داشته واقعا خیلی زیاد هستش. منابعی هست از مورخین، از شعرا، از قصاب و داستانها و از آثار منصوری که علمای اسلامی در اون موقع در مورد شراب نوشتن. معمولا چون راجع به شراب بود و شراب در جامعه اسلامی قدغن بود، ممنوع بود، خیلی کم منتشر شده. در پژوهش ایشون همه چی هستش، یعنی از مراکز فروش شراب گرفته تا خرید و فروشش، قیمت شراب، مجالس بزم و حتی ساقی و شرابدار کی هستش و حتی خمره ها و کوزه ها و جام های شراب رو توضیح داده. بعد خوراکی های اون موقع با شراب مصرف می شد، قبل از شراب یا بعد از شراب، اینا همه رو توضیح داده در این پژوهشش.
آقای ربوبی، این شراب رو با چه غذاهایی صرف می کردن در اون جوامع اسلامی در واقع صده های میانی؟
در این جوامع اول غذا می خوردن، قضا که تمام میشد بعد لباس تازه میپوشیدن، میشستن و دور هم دیگه ورش رو میکدن به شراب نوشیدن. توی پژوهش قشنگ توضیح میده که در اینجا گفتگوی هوشمندانه بود و مراسم خیلی قدیمی بوده که از پیش از اسلام رواج داشته. اونجا میشستن و هم پیالگان با هم دیگه شراب میخوردن، بحث های فلسفی میشد، شعر خونی بود و امثالو. و در پایان این جلسات هم معمولا هدیه به هم دیگه میدادن، یعنی در دوران اسلام نمیتونن از بینش ببرن. یه دورانی هم بوده که شراب و غذا با هم دیگه بوده، انواع غذاها هم به اسم نام برده شده. معمولا شراب رو با عطر و مشک و با یک چیز قاطی میکردن و یک چیز عجیبی نیست، رومی هم همین کار میکردن، که رومی هم شراب رو با آب قاطی میکردن یا با عسل یا با یک فلفل مثلا.
آقای محمد روبی، اگه ممکنه راجع به آداب و رسوم نوشیدن شراب هم در جوامع اسلامی در همون صده های میانی یا قرون وسطا اطلاعاتی در اختیار ما بگذاریم؟
آثاری که الان وجود داره بیشتر مجالس بزم شراب اعیان اشراف رو توضیح میده. چرا؟ برای که تمام اینا به طبقات پایین جامعه توجه نداشتن. ساقی بایستی حتما اونجا می بود که شراب رو پر میکرد میداد به دست میزبان. اینا هم خودش مراسم خیلی خاصی داشت، مهمانی حتی بعضی وقتها ساقی خودش رو با خودش می آورد. تمام اینا در اشعار ابو نواس و اشعار المعتز ذکر شده. جامعه های طلایی بوده و نوع شراب هم خیلی مهم بوده. منتهی شرابی که اون موقع مصرف میشد با شرابی که ما الان میبینیم فرق داشته با هم دیگه. من بخوام خوراکی ها رو بخوام شراب بدم، خیلی از گوشت پخته نمیدونم سرد و گرم گرفته تا گوشت بز و ماهی و نمیدونم، خلاص این همه این چیزا اومده. یکی از خوراکای خیلی مشهورشون مأمونیه بوده، چون که مأمون خیلی بهش علاقه داشته به اسم مأمونیه بوده، که این شامل برنج بوده، شکر بوده، شیر بوده، گوشت سینه مرغ بوده و کافور.
چرا کافور؟
نه تنها در دوران اسلامی بلکه در دوران رومی ها هم همینطور بود که شراب رو معمولا با مشک و زعفران و مخلوط میکردن، سنتشون بوده دیگه اون موقع، با فلفل مثلا. ایران قدیم هم شراب رو با آب قاطی میکردن یا با عسل قاطی میکردن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای محمد ربوبی، اسلام با شراب و شرابخوارگی مخالف هست. چطور در قرون وسطا این جوامع اسلامی به سوی شراب می رفتن و به احتمال زیاد اینها این کار رو یواشکی انجام می دادن، درسته؟
با اینکه دین اسلام قدغن کرده بود، ولی چون سابقه شراب خوری زیاد بود، یه سنت قدیمی بود، نتونست اسلام جلوی اینو بگیره. محتسب مسئول بود که جلوی شرابخورا رو بگیره، ولی با وجود حرفا خود همین محتسب ها خودشون هم شراب نوشیدن. نتیجه که میگیره اینه که در جوامع اسلامی نشد به طور کلی اینو قدغنش کنن. یک موضوع خیلی جالبی که اینجا من دیدم، تمامی خلفا با حکام خودشون بساط شراب داشتن، مجلس شراب داشتن، و نشون میده که در واقع یک نوع تقیه بوده برای اینکه جامعه فکر کنه که اینها واقعا مسلمانن، اما در درون مجالسشون شرابخوری مرتب بوده. و اینجا نقل قولهای شده از تمام اینا، مخصوصا دوران عباسیان که اصلا علمای عباسی اصلا به شراب خیلی علاقه داشتن و سعی کردن که سنت ایرانی رو حفظ کنن، اینه که در واقع نتونستن اونطوری که میخواستن جلوشو بگیرن.
این شراب و شراب خاری در کدوم کشورهای اسلامی در آغاز متداول تر بوده؟
در تمام کشورهای اسلامی شراب متداول بوده، حتی قبل از اسلام هم مرتب سران قوم شراب می نوشیدن، یا خودشون تولید می کردن یا وارد می کردن. ایران یکی از مراکز مهم صدور شراب به کشورهای مثل عربستان و سوریه و لبنان جا بوده، در نواحی دجله و فرات اینا خودشون شراب تولید می کردن. تمامی کشورها کشورهای شرابخیز بوده، به استثنای بعضی از نقاط کشت تاک امکانشو نداشت به خاطر وضعیت آب و هوا اینا، ولی خب اونا وارد می کردن شراب. توی این پژوهش بررسی کرده، از پیدایش اسلام شروع شده میاد تا پایان دوران عباسیان.
در همون دورانی که شما به هر حال اشاره کردین به شراب و شرابخواری، مصر گویا خیلی جلوتر بوده، درسته؟
مصر که سابقه خیلی قدیمی داره در مورد شراب و شراب نوشی. ایران و مصر و یونان قدیمی‌ترین کشورها بودن که شراب و اینا مصرف داشتن، مخصوصا فرعون مصر خودش داشت. ولی خب در دوران قرون وسطا، یعنی در دوران اسلامی، تمام کشورهای مسلمان حتی تا اسپانیا تحت تاثیر اسلام قرار داشتن. در واقع اون چیزی ما میگیم جامعه قرون وسطای اسلامی، اون فرهنگ جامعه قرون وسطایی در واقع مجموعی است از فرهنگ یونانی، فرهنگ ایرانی و اسلام.
شما اشاره کردین در طول صحبتون آقای ربوبی به صدور شراب از ایران به سوی دیگر ممالک اسلامی. آیا این صدور شراب به راحتی انجام می شده؟
در دوران آرامش اجتماعی شراب نوشی رواج داشته، میکده ها وجود داشتن، حتی در شهرهای مذهبی در مصر بوده، حتی که مصر مثلا کنار مسجد بزرگشون چند میکده بوده. گاهگاهی این متعصبین مذهبیه دستور میدادن که این میکده ها رو ویران میکردن، کوزه ها رو میشکستن، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینی که در تقریبا فواصل زیادی این موضوع نبود. حتی مثلا خلفا خودشون میکده های مفصلی داشتن، دستگاه دولتی و دستگاه لشکریشون میرفتن اونجا شراب میخوردن، مال معموم بوده مثلا یکیش ابسلون. ایشون از منابعی که استفاده کرده، مخصوصا از شعرا استفاده کرده، معتقده که شعرا خیلی دقیق وضعیت رو شهر دادن. و چون من خودم شاعر نبودم، شعرها رو شهروز رشید زبون فارسی ترجمه کرد.
آقای روبی، محل شراب نوشی در این دورانی که شما بهش اشاره کردین کجاها بوده؟
محل شراب نوشی غیر از دربار خلفای خودشون اکثرشون شراب نوش بودن اینا اونجا بوده، بلی میکده های زیادی وجود داشته. میکده ها رو معمولا زردشتی ها، یهودی ها و مسیحی ها اداره میکردن. چرا؟ برای که دین اسلام یعنی جوامع اسلامی مصرف شراب رو برای اینا آزاد گذاشته بود و خرید و فروش هم برای اینا آزاد بود، فقط برای مسلمان ها بود که قدغن بود. از این نظر بیشتر میکده ها دست اینا اداره میشد. در تمام شهرها میکده های زیادی وجود داشت، در سوریه بوده، در بغداد بوده، در مصر بوده، در قاهره بوده. مثلا میشه گفت میکده ها محل خرید و فروش بوده و محل نوشیدن بوده. انواع و اقسام داشته، از نوع خیلی ساده وجود داشته. چرا؟ برای که بعضی میترسیدن که بیان دوباره کوزه رو بشکنن، با نی درست میکردن، با چوب درست میکردن که اگه ویران شد دوباره درستش بکنن، تا میکده هایی که دیگه خیلی مشهور بود و به وسیله سربازها حفاظت میشد ازش.
شراب بود و جوامع مسلمون. امیدوارم که گوش داده باشید و لذت برده باشین. اما به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا و خوندن مطالب بیشتر، حتما با فیلتر شکن ما. از فیلتر شکن ما استفاده کنید. زرهدار.com ZERHDAR زرهدار.com آخرین فیلتر شکن ماست که شما رو مستقیماً به وبسایت رادیو فردا راهنمایی میکنه. در ساعت بعد باز هم در کنار شما خواهیم بود با خبرهای تازه تر و گزارش های تازه تر. پس ما رو ترک نکنید و با موزیک های روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید.